أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان یوم الشک را دو جا مطرح میکنن، یکی در بحث نیت، یکی در بحث رؤیت هلال، منتها یک جا مفسرن و یک جا مجملن. در بحث نیت حکم یوم الشک مشخص شد، البته اونجا فقط در باره پایان ماه شعبان و تلیه ماه رمضان بحث میکنن، اما در بحث رؤیت هلال جریان یوم الشک را هم درباره پایان ماه شعبان هم درباره پایان ماه رمضان نقل بیان میکنه. اساره بحث این است که در یوم الشک یک بحث وضعی است و یک بحث تکلیفی. روزی که معلوم نیست پایان شعبان است یا تلیعه رمضان، یه حکم وضعی دارد یه حکم تکلیفی. روزی هم که معلوم نیست پایان ماه مبارک رمضان است یا تلیعه شوال، اونم یه بحث وضعی دارد یه بحث تکلیفی. در جریان پایان ماه شعبان و تلیعه ماه مبارک رمضان که بحث نیت مبسوطاً عهده‌دار این بخش بود و گذشت، حکم تکلیفی آن است که در پایان ماه شعبان که یوم الشک است، روزه گرفتن واجب نیست، زیرا هم اماره قائم شد، یعنی روایت خاص در این زمینه داشتیم، و هم استصحاب موضوعی و حکمی حاکمن به عدم وجوب صوم. استصحاب ماه شعبان که موضوع است، استصحاب عدم وجوب صوم که حکم است، ولی دلیل دیگری ترغیب به روزه گرفتن میکرد ندبن که انسان به عنوان پایان شعبان روزه بگیرد. و اگر چونچه تا پایان روز مشخص نشد و بعدن معلوم شد که تلیعه ماه مبارک رمضان است، تعبدن یه سبوله در نصوص هم آمده است که این اکتفا می شود و به حساب ماه رمضان می آید، ولو به نیت شعبان یا به نیت قضا روزی گرفته باشه. یه سبوله. و اگر قبل از زوال مشخص شده باشد و معلوم شده باشد که شب قبل ماه دیده شد، تجدید نیت می کند و روزه او صحیح است. و همچین اگر بعد از زوال معلوم شده باشد که ماه در شب قبل دیده شد، باز تجدید نیت می کند، یعنی باید تجدید نیت بکند و چاره جز تجدید نیت ندارد، زیرا در ماه مبارک رمضان روزه غیر رمضان واقع نمی شود، باید تجدید نیت بکند، پس وضعاً روزه او صحیح است، تکلیفاً واجب که چنین کار را انجام بده. و این وجوب تجدید نیت برای کسی که روزه گرفته است مخصوص به قبل از زوال یا بعد از زوال نیست. اما اگر در یوم الشک به نیت افطار صبح کرده است و چیزی خورد و روزش رو افطار کرد، یعنی روزه نگرفت، به نیت افطار صبح کرد و روز مفطری به جا آورد، بعد معلوم شد که در شب قبل ماه دیده شد و امروز اول ماه مبارک رمضان است، تعدباً امساک واجب است، این حکم تکلیفی. وضعاً باطل است، برای اینکه روزه ملفق از صوم و افطار که نیست، این چون قبلا مفطری رو به جا آورد، بعد دیگه روزه نمیتواند بگیرد و قضاش بر او واجب است. پس تکلیفاً واجب به عنوان تعدب نصوم عبادی و وضعاً هم باطل، برای اینکه روزه افطار کرده بود و قضا دارد. ولی اگر به نیت افطار صبح کرد، یعنی به این قصد صبح کرد که چیز بخورد و به نیت روزه صبح نکرد، و قبل از زوال مشخص شد که در لیله ماضیه ماه دیده شد، وضعاً روزه او صحیح است، در صورتی که نیت بکند، تکلیفاً بر او واجب است که نیت روزه بکند، چون نیت روزه گرچه عند تبین خیطین است، ولی برای مضطرها تا زوال فرصت هست، مرحوم آقای رضوان‌الله در این زمینه یک نظر خاصی داشتن که در بحث نیت گذشت که ایشون فرمودن قبل از زوال مشکل است کسی در این گونه از موارد تجدید نیت کند و اگر بعد از زوال مشخص شده است که در لیل قبل ماه دیده شد و او هم نیت روزه نکرده بود، به نیت افطار صبح کرد ولی مفطر رو به جا نیاورد، تا حال به قصد روزه نبوده است و بعد از زوال روشن شده است که شب قبل ماه دیده شد، وضعاً روزه او باطل است برای اینکه فرصت نیت گذشت. تکلیفاً به عنوان تعدب باید امساک بکنه، چیزی نخورد، پس روزه او باطل است چون نیت نکرد. وقت اختیاریش هم نیت نکرده، وقت اضطراریش هم نیت نکرده. وقت اختیاری نیت اند تبیین خیتین بود که نیت نکرده، وقت اضطراریش هم تا زوال شمس بودم که نیت نکرده، بعد از ظهر هم که فرصت برای مجال برای نیت نیست، صوم هم که امر عبادی است بی نیت نمی شود، یا نیت الحاقی یا نیت اصلی، هیچ کدام از این دو نبود، یا نیت اضطراری یا نیت اختیاری. ولی تعدباً باید امساک بکند و غذای اون روز واجب است. اینها فروعات مربوط به پایان ماه شعبان و طلیعه ماه رمضان که یوم شک معلوم میست که پایان شعبان است یا اول ماه رمضان که حکمش گذشت. روایاتش هم مبسوطاً اونجا خونده شد. و اما سر تکرار مسئله این است که الان اینجا سخن از نیت و تجدید نیت و فرصت نیت اختیاری و اضطراری امثال ذالک نیست. یوم شکی که در بحث رؤیت هلال مطرح است اختصاصی به طلیعه ماه رمضان ندارد، پایان ماه رمضان و طلیعه شوال هم شامل می شود. اینجا که جا برای نیت نیست، جا برای تجدید نیت نیست، جا برای تعیین موقف اضطراری نیت نیست، جا برای قضا نیست، اینجا برای آن است که چون صوم عید فطر محرم است و اگر صوم عید فطر محرم نبود این مشکل رو به همراه نداشت. چون صوم عید فطر محرم است، اگر کسی در لیله شک ماه رو ندید ولی فردا که روز عید فطر است ماه برای او ثابت شد، چه قبل از زوال چه بعد از زوال تکلیفاً روزه داشتن او حرام است و وضعاً هم روزه او باطل است. اما حرمت تکلیفی برای اینکه صوم در عیدن منهی ان هست و حرام، اما بطلان وضعی برای اینکه صوم عبادت است و نهی به متن عبادت خورده است، به چیزی که مبعد است مقرب نیست، به چیزی که منهی صحیح نیست، عبادتی که منهی صحیح نیست، چون حرمت نهی به متن صوم خورده نه به خارج از صوم، این میشهد مبغوز مولا. وقتی مبغوز مولا بود دیگه مقرب نیست و صحیح هم نخواد. پس چه قبل از زوال روشن بشود چه بعد از زوال، تکلیفاً افطار واجب است و وضعاً این روزه هم باطل، چون مربوط به تجدید نیت امثال ذالک نیست، مربوط به برگردوندن نیت هم نیست. اون فروع فراوانی که در یوم شک اول، یعنی معلوم نبود که پایان ماه شعبان است یا طلیعه ماه مبارک، اون فروع فراوانی که در طلیعه مطرح بود در پایان ماه مبارک رمضان مطرح نیست. اینجا حکمش روشن است که وضعاً باطل تکلیفاً حرام. اما اونجا شقوق فراوانی داشت که اگر نیت روزه کرد تا آخرین لحظه اگر متوجه شد باید نیت را برگرداند، و این که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است مال جاییست که نیت روزه نکرده باشد، و اگر کسی نیت روزه کرده باشد تا آخرین لحظه فرصت هم ولو یه لحظه مونده به مغرب روز اول باید نیت برگرداند. این تفاوت فراوان باعث این تکرار شده است. لذا صاحب عروه رضوان الله علیه در بله خب نه، اون که فرع اول اون مجموعه بود، اون اگر بعد از انقضا یوم متوجه شد یحسب له تعبدا، و اما اگر در آخرین لحظه روزی اون مشک متوجه شد، تجدید نیت واجب است. اینکه در تجدید نیت بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است، مال کسی است که نیت روزه نکرده باشد. کسی که نیت روزه کرده است، در هر فرصتی از مقاطع روز که آشنا شد باید تجدید نیت کند. مسئله ششمی که صاحب عروه در این بخش مطرح میکنن این است که میفهمند فی یوم شک ان فی انه من رمضان او شوال یجب ان یصوم، برای که استثناء موضوعی دارد، استثناء حکمی دارد که این ماه رمضان است و باید روزه بگیرد. اما فی یوم شک فی انه من شعبان او رمضان یجوز الافطار نه یجب، یجوز الافطار و یجوز ان یصوم، لکن اگر بخواهد روزه بگیرد لا به قصد انه من رمضان، کما مر سابقا در بحث نیت، کما مر تفسیر کلام فی، ولو تبین فی صورت الاولا کونه من شواله وجب الافطار. اگر در مسئله اولا که یوم شک پایان ماه مبارک رمضان است، معلوم نیست که سیوم ماه مبارک است یا اول شوال، در هر فرصتی از مقاطع روز معلوم بشود که اول شوال است، وجب الافطار. وجب الافطار این حکم تکلیفی و وضعی هر دو را به همراه دارد، سواء کان قبل از زوال او بعد از زوال. بعد دیگه این ابطال صوم است، این امساک الان دیگه چیز نمیخواد، بگنه صائم نیست. ولو تبین فی صورت ثانیت کنه من رمضان، یعنی اگر در پایان شعبان معلوم شد که امروز اول ماه رمضان است، وجب الامساک، در هر مقطعی از مقاطع باشد امساک واجب است، یا امساک صومی است یا امساک تعدبی، امساک واجب است. این هم تکلیفی، یک مطلب. و کان صحیحاً اذا لم یفطر، این اذا لم یفطر قید صحت است که حکم وضعی است، نه قید حکم تکلیفی وضعی هر دو باشه. فرمود ولو تبین فی صورت ثانیت کونه من رمضان وجب الامساک، این حکم تکلیفی است به قول مطلق. و کان صحیحاً که ناظر به حکم وضعی است، اذا لم یفطر، که این اذا لم یفطر قید این حکم وضعی است. و نوا قبل از زوال، اگر قبل از زوال روشن شد که امروز اول ماه مبارک رمضان است و تا کنون نیت روزه نداشت، تجدید نیت میکند، چون وقت اضطراری نیت تا زوال هست. ولی و یجب قضاؤه، یعنی اون وجوب امساک تعبدی که حکم تکلیفی است، فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال ندارد، اون محفوظ است. و چون بعد از زوال برای او روشن شده است که امروز اول ماه مبارک رمضان است و صوم هم امر عبادی است، بدون نیت حاصل نمی شود، و وقت اختیاری نیت گذشت، وقت اضطراری نیت هم گذشت، روزه او باطله. لذا وضعاً باطل، تکلیفاً امساک تعدبی واجب، قهراً قضا هم لازم خواهد بود. و یجب قضاؤه اذا کان بعد از زوال، در جریان این که تجدید نیت برای این گونه از موارد، وقت اضطراریش تا زوال شمس است، بعضی از آیین مثل مرحوم خوارزمیان لاله نقدی داشتن که اونجا اون نقدشون محل بحث قرار گرفت، اینجا هم تعلیقشون ناظر به همون. مرحوم گلپایگان رضوان الله اونجا یه تعلیقی داشتن که مناسب بود، مشابه اون تعلیق رو اینجا بازگو کن، این بحث گذشت. اما مسئله هفتم این است، لو قمت شهور ولم یر الهلال فی جملت منها او فی تمامها حسب کل شهر سلاسین ما لم یعلم نقصان عادتم. صاحب عروه رضوان الله علیه مناسب بود که این بحث را به صورت مجمل بازگو نکند. سه تا مسئله است که این سه تا مسئله را ایشون در مسئله واحده گنجونده. این قابل قبول هست سفر را در زیر مجموعه یه مسئله گنجوندن قابل قبول هست، ولی این فروع سگانه باید از هم باز بشه. یه فرق این است که یک ماه محل بحث است، ما ماهای دیگر برامون روشن بود، حالا ماه شعبان یا ماه رجب یا ماه ذیحجه یا ماهی که اثر وضعی خاص دارد مغموم از هوا، مغموم از غمام و ابر گرفته، حکمش روشن نیست. یک ماه اگر باشد این چنین، از یک ماه که گذشتیم اونگاه سه فرض دارد. این سه فرض، یک فرضی از این سه فرض رو شما صورت باز ذکر کرده، دو فرضی اینها رو تو هم ذکر کرده که باید جدا بشه. اون سه فرض این است که گاهی تا سه ماه هوا مغموم است، گاهی تا شش ماه یا هشت ماه هوا مغموم است، گاهی دوازده ماه مغموم است. خب این که ایشون فرمودن لو قمت شهور ولم یر الهلالو فی جملت منها او فی تمامها، این فی جملت دو تا فرق دارد، سه ماهش هم فی جملت من الشهور است، هشت ماهش هم فی جملت من الشهور است و حکم اینها کاملا فرق میکند، زیرا تا سه ماه کاملا قابل عد سلاسین هست، نه قواعد نجومی برخلاف است، نه عادت برخلاف است، نه نسل خاصی هم برخلاف، اما هشت ماه عادت برخلاف است، قواعد نجومی برخلاف است، دلیل بر وفاق هم نداریم. اون هشت ماه مثل دوازده ماه هست، این سه ماه مثل یک ماه هست. این که ایشون فرمودن اگر در جمله از شهور هوا مغموم بود حکمش این است، این چیز مجملگویی است، باید سه ماه را از اون هشت ماه و نه ماه جدا بکنن. اون کاری که یا باید این سفر را رقم گذاری بکنن، جداگانه بحث بکنن، سه ماه یا حد اکثر چهار ماه، بیش از چهار ماه و دوازده ماه، یا نه نظیر تعبیر محقق در معتبر رضوان، در شرایع رضوان الله، در شرایع فرمود به این که در همه سال ماهای سال یا در اکثر شهور. خب این منطقی حرف زدن است، برای اینکه اکثر شهور به منزله تمام ماه، تمام سال است، اما سه ماه یا حد اکثر چهار ماه نه قوانین ریاضی و نجومی برخلاف اوست، نه عادت هم برخلاف او. اینی که صاحب عربه فرمود فی جملت من الشهور، این حساب شدنی است، این جمله شامل سه ماه یا حد اکثر مثلا چهار ماه می شود، چه اینکه شامل هشت ماه و ده ماه هم می شود. یه قید مالم یعلم نقصان، این یه قیدی است، می دونید وقتی که آدم آشنا و مسئله نیست میگه مگر بعضی از مواردی که می دونه اجمالا بعضی از جاش مشکل است، اما چون نمی دونه کجا مشکله همینجور میگه مگر بعضی از موارد. خب نه، شما باید بدونی بعضی موارد کجاست و اونجا رو خط کشی بکنی همونطوری که محقق کرده. پس در اینجا ما چهار فرع داریم. یک فرع این است که انسان در یک ماه، بقیه یازده ماه صاف و روشن است. این یه ماه که محل احتیاج است مشکوکه، حالا یا ذیحجه است که مورد نیاز است، یا ماه رجب است که میخواد عبادتهای اعتکافی داشته باشد، یا ماه دی. اگر یک ماه مغموم بود، دارای غمام بود، حکمش مشخص. اگر بیش از یک ماه، سه ماه هم پشت سر هم متوالیاً مغموم بود، اونم حکم یک ماه رو دارد. ولی اگر هشت ماه مغموم بود یا یک سال مغموم بود، این امر سوم مثل امر چهارم است، یعنی حکم هشت ماه مثل یک سال است. هرگز ما نمیتوانیم بگوییم این هشت ماه پشت سر هم سی روز سی روز است، چون قواعد نجومی موافق نیست، چون که عادت هم موافق نیست. خب کدوم؟ خب بله، او اگر جاهل است و به کارشناس مراجعه نکرده، این بر این که جاهل است و به کارشناس مراجعه نکرده هرشد معذور باشد و برابر با همه اون استصحاب عمل میکند. اما وقتی کمی آشنا بشه ببینید که یقین دیگری که ناقض است مثل او در بین بود ولی او به سراغش نرفت. استصحاب مادام حجت است که مالم ینقض به یقین آخر مثله. اما وقتی یه وقتی از کارشناس سوال بکنه معلوم میشه یقین دیگر هست. نه، حکم درست نیست. در چه فی جملت منها، این انباری گفتنه، یکی از اقسام مغالطه جمع المسئله فی مسئله واحد است. انباری نوشتن، انباری گفتن، این مغالطه است. یکی از اقسام 13 گانه مغالطه چند تا مسئله را تو هم گفتنه، این میشه جمع المسائل فی مسئله واحده. خب حالا فی جملت منها آیا فرق است بین 3 ماه و 8 ماه؟ نه، دو تا حرفه. شما الان با کل بحث و بحث موضوعی است، کل بحث و بحث موضوعی است. اونی که مثل نراقی از هیئت با خبر است، او حساب شده حرف میزنه. اونی که مثل محقق با خبیر است، میگه تمام سال یا اکثر. اونی که مثل شیخ طوسی ماهرانه حرف میزنه در مبسوط، میگه تمام سال یا اکثر. این تاو شد، این ریخته حرف زدن است. اما همینجوری انباری فی جملت من شهور، این فی جملت مشهور 3 ماه رو میگیره، 8 ماه رو میگیره، یا تمام سال یک فر، یا اکثر ماهای سال دو فر. این دو فر یه حکم دارد، یا یک ماه یا تا 3 ماه، که این دو فر هم یه حکم دارن. او که آشناست و خبیر است اینا رو جدا میکنه. اینه که نمیدونه چی به چیه، همینجوری میگه فی جملت مشهور. خب چون حد اکثر بیش از 3 ماه را نگفت در منجب، این که بیشه پشت سر هم ماه 30 روز باشه. خدا رحمت کنه شیخان استاد مرحوم شهران رزبان لره، تو اون بحث هیئت همین رو بازگو میکرد، همین بخش عربه و امثال عربه رو ذکر میکرد. میگفت اونایی که میدونن این قمت شهور رو حساب شده تدوین میکنن، اونایی که نمیدونن میگن هی حساب بکن، هی 30 روز 30 روز. خدا غریق این همین فر رو تو درس مثال میزد، میگه ممکن نیست بالاخره حد اکثر بیش از 4 ماه طبق قوانین ریاضی این ماه بتوانه 30 روز باشه، 30 روز باشه پشت در هم 30 روز. خب پس یک ماه تا 3 ماه این دوتا فر یه حکم دارن، اکثر یا تمام سال یه فر حکم دیگه دارن. مرحوم شیخ طوسی رضوان لره در مبسوط جلد اول صفحه 267 و 268 اونجا آمدن فرمودن به این که اگر یک ماه نظیر شعبان مغموم بود، خب این رو 30 روز حساب میکنید و به نیت استحبابی در پایان ماه شعبان روزه میگیرید، مشکلی نداره. این مال هلالیست که حال هلال رمضان است، اگه هلال رمضان دیده نشد شما ماه شعبان را 30 روز حساب میکنید و بعد از 30 روز روزه میگیرید. و اگر هلال شعبان دیده نشد مغموم بود، ماه رجب را 30 روز حساب میکنید و بعد از 30 روز اول روز 31 رو ماه شعبان قرار. و اگر بعد از این ماه شوال در شب 29 دیده شد، یعنی 28 روز روزه گرفتن، امشب شب 29 ماه مبارک رمضان است و هلال شوال دیده شد، شب 29 ماه مبارک رمضان که 28 روز روزه گرفتن، امشب شب 29 ماه مبارک رمضان است، هلال شوال دیده شد، میفهمد که یه روز قضا به جا میارید و بیش از یک روز هم لازم نیست، برای اینکه ماه کمتر از 29 روز نخواهد بود و بیش از یک روز هم قضا نیست، برای اینکه یک روز متیقن است مازادش هم مشکوک. اینها رو مرحوم شیخ در مبسوط میفرماید. بعد به مسئله قمام شهور میرسن. فمن و متا قمت شهورو کلها، اینجاست که صاحب شرایط در معتبر محقق چیزی به چشمون نخورد که تعرض کرده باشن، و در شرایط فرمودن به این که اگر تمام ماهای سال، چون بعضی از منطقه هاست که عبری سرایی یا در کنار دریاست یا دو دامنه های جنگل است، به هر وسیله از ائمه علیهم السلام سوال میکنند، در روایات هست سوال میکنند که ما نه روز آفتاب میبینیم نه شب ستاره، مغموم است، غمام میگیره، چه کنیم؟ بعضی از مناطق است که این چنینه. محقق در شرایط دارد که اگر چنون که همه سال تمام 12 ماه یا اکثرش مغموم بود، قیل به این که هر ماه را 30 روز حساب میکنه، قیل یون قسم اینها به قدر العاده، و قیل به این که به روایت 5 عمل میکنیم، و این شاید مثلا اول صاحب شرایط فهمد اول اشبه هست، و شیخ در مبسوط روایت 5 رو مورد عمل قرار می ده. فهمد مرحوم شیخ در مبسوط به متا قمت شهور و کلها عدوها 30 فعن مزت سنتو کلها ولم یتحقق فیها هلال و شهر واحد ففی اصحابنا من قال انه یعد الشهور كلها 30 تمام این 12 ماه را 30 روز حساب میکنن، ولی و یجوز ان یعمل علی هذه الروایه التي وردت بانه یعد من السنه الماضیه 5 و یصوم یوم الخامس، لان من المعلوم انه لا تكون الشهور كلها تامه. مرحوم محقق که در شرایع سه قول ذکر میکند، صاحب مدارک در نقد فرمایش محقق میفهمد به این که شما که میل پیدا کردید به این که 30 حساب بکنن، خب این که علم برخلاف اوست، عادتا برخلاف است، چگونه 30 هم بکنن، رو چه معیاری؟ قول دوم در مسئله که شما در متن شرایع نقل کردید این بود که فرمودید قیل یون قسم اینها، اول ما قائلش پیدا نکردیم، دوم مقدارش هم مشخص نیست، از چند ماه کسب میکنیم، چند ماه رو ما 20 روز بگیریم، همین طوری فرمودید به قیل یون قسم اینها، چند ماه رو ما 29 روز حساب بکنیم، اون قائلش کیه که ما به کتابش مراجعه بکنیم معلوم بشه که چی گفته؟ شما فرمودید قیل یون قسم اینها، نه قائل معلوم است نه مقدار مبین. اما روایت 5 که خب زعفرانی درش هست، هم بعضی از طریقاش مرسل است، بعضی هم سیاری درش است، بعضی مجهول درش است مثل سیاری، و خود زعفرانی اعتبار بهش نیست. راه خاصی رو صاحب مدارک رضوان الله ارائه نمی کند در شرح شرایع. مرحوم علامه در تذکره جلد 6 صفحه 141 میفرماد ولو فین قمت الاهلتو به اثرها، اگر همه ماها مغموم بود فل اغرب الاعتبارو به روایت 5 بناءن علی العاده. در مختلف ظاهرن میفهمد من به عادت عمل کردم نه روایت، در تذکره که دارد بناءن علی العاده، بعد میفهمد با اختیار المبسوط یعنی بنا گذاشتن بر 5 مختار مرحوم شیخ رضوان الله در مبسوط هم هست، ولی و اکثر علماء اینا قالوا تعد الشهور 30 اکثر علماء فرمودن به این که این ماه ها را 30 روز برابر حساب میکنید و حکم شرعی بار میکنید. اونها که جاهل به این امرن، یقین به خلاف ندارن، برابر حساب موضوعی یا حکمی یقین قبلی را به شک بعدی نقض نمی کنن، میگن لا تنقض الیقین به شک و انقض به یقین آخر مثله، و در روایات هم آمده است که شما بیش از 30 روز نباید روزه بگیرید، یعنی واجب نیست. ما هم بیش از 30 روز نیست. این روایات که میگوید 30 روز پایان ماه هست، روز 30 پایان ماه هست، این اماره است به جلوی استحساب را میگیرد و در غیر این صورت ما استحساب میکنیم. اونهایی که روی عادت برایشون طمأنینه پیدا شد، یک، یا روی قوانین ریاضی برایشون جزم پیدا شد، دو، اونا میگن ونقضوا به یقین آخر مثله حاصل است، لا تنقض الیقین بشک ونقضوا به یقین آخر مثله، ما یقین داریم الان. اونا هرگز نمیتوانن استصحاب بکنن، نه موضوعیش نه حکمی. اما درباره یک ماه تا سه ماه که نه عادت برخلاف است و نه قوانین ریاضی او رو تکذیب می کند، هم استصحاب حکمی و موضوعی محکم است، نیازی به تلاش مرحومای حکیم رضوان لره برای جریان استصحاب موضوعی نیست. به زحمت افتادن این بزرگوار، اولا جای اینجا و ثانیا این هم روشن است وحدت اتصالی دارد، وحدت اتصالی مسابقه با وحدت شخصی هست و استصحاب موضوعی بر فرض جاری نباشد، استصحاب حکمی جاری است. میگفتیم تا قبل لحظه قبل بر ما صوم واجب بود، الان کماکان استصحاب جاری است. گذشته از این روایات هم دارد به این که شما اگر ماه مغموم، هوا مغموم بود و اتمو ثلاثین، این اتمام ثلاثین شامل این تا اونجایی که انسان یقین به خلاف پیدا کند شامل اون خواهد شد. روایات باب پنج از ابواب احکام شهر رمضان عهده‌دار این مطلب است که این روایات قبلا به یه مناسبت خونده شد در نقد فرمایش مرحوم صدوق که می فرمود ماه مبارک رمضان همیشه 30 روزه است. روایات باب پنج عهده‌دار این بود که نه، ماه مبارک رمضان مثل سایر ماه ها گاهی 29 روز است، گاهی 30 روز. روایت اولش که محمد ابن مسلم عن احدهما، یعنی ابا جعفر علیه السلام و ابا عبدالله علیه السلام هست، قال شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين، عده رو و عدد رو به 30 روز پایین ببر. خب این مال جایز که یک ماه مغموم باشد، ابری باشد. مشابه این تعبیر در روایت 11 این باب هم آمده است که قال امیرالمؤمنین علیه السلام اذا رأیتم الهلال فافطروا او شهد علیه عدل من المسلمین الى قال و ان قم علیکم فعدوا 30 لیلة ثم افطروا. چه اینکه در اون بحث مزی 30 اونجا گذشت به اینکه یکی از راه هایی که اول ماه ثابت می شود همون مزی 30 است. روایت 22 باب 5 هم این است که ماه مبارک رمضان را یصیب و ما یصیب و شهور فإذا صمت من شهر رمضان 29 یوما ثم تغیمت فأتم العدة 30 یوم. اما روایت 50 که قبلا بحثش در باب 10 از ابواب احکام شهر رمضان گذشت، اون روایت ها متعدد بود و مشکل سندی داشت. روایت اول باب 10 از ابواب شهر رمضان که عباس ابن معروف در اون سند بود که مجهول است، وگرنه بقیه حلقات سند مشکل ندارد. دو تا مشکل در این روایت، یکی باب 10 است، یکی عباس ابن معروف است، یکی این که محمد ابن عثمان خدری است، به تعبیر مرحوم خدری رضوان الله علیه معلوم است که خدری است، جدری است، خدری است، جدری است، اصلا مجهول است، ما نمیتونیم چجوری بخونیم اصلا. کسی که گمنام است و در صحف رجالی نام از او نیست، اصلا مجهول القرائه است. اگه یک کسی مشخص باشه خب نامی داره، انتون به این رساله هایی که در باره رجال ضبطشون نوشتهشون مراجعه میکنین کلمه خونده میشه. این بزرگوار فرمود اصلا ما نمیدونیم چی رو بخونیم، برای اینکه اصلا نمیدونیم کیه این، این جناب خودری. خب عباس ابن معروف که مجهول است، این توثیق نشده، اینم همینطور. روایت دوم این باب که او مشکل دیگری داشت، اون هم سیاری بود. احمد ابن محمد عن سیاری قال کتب محمد ابن الفرج الى العسکریه علیه السلام، که این هم مشکل سندی داشت. اونها فرمودن به این که شما ما مکشمزان قبلی حساب بکنید، 5 روز از او صرف نظر بکنید، روز 4 روز از او صرف نظر بکنید، روز 5 روز بگیرید. پس اون مشکل سندی داشت و حجت نبود. پس فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، فرمایش مرحوم مختار علامه در تذکره این اساسی ندارد. گرچه مرحوم علامه در مختلف فرماد به این که ما بر عادت عملی میکنیم در اینجا، نه به روایت، چون توجه دارن که این مشکل سندی دارد. ولی اگر عادت اطمئنین بخش بود حجت است، وگرنه استصحاب محکم است. والحمدلله رب